الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. سلام الله على أعضائهم أجمعين. مسأله پنج، بحثی در این مسأله، در این مورد که اگر مالک در عقد مضاربه شرطی را قرار بدهد، حکم این شرط چیه؟ آیا عامل میتواند مخالفت بکنه یا نمیتواند؟ و در صورت مخالفت حکم این مخالفت چیه؟ هرچند اون شرط هایی که مرحوم سید در متن متعرض شده، اون شرط ها نوعا برمیگرده به یک تغییراتی در تجارت با این رأس المال، یا مثلا به شخصی بفروشه، یا این را مثلا در بلدی بفروشه یا در بلدی نفروشه، فلون جنس را با او بخره نخره، چیزایی که نوعا برمیگرده به کیفیت تجارت با این رأس المال. مثال هایی که مرحوم سید دادن اینه، ولی به صورت کلی بس اختصاص به این موارد نداره. رو این حساب موضوع بحث را به صورت عام باید در نظر بگیریم. در جایی که عامل مالک شرطی برای عامل در ضمن عقد مضاربه قرار بدهد، حالا اون مسئله پنجم، مسئله پنجم، مسئله چهار که تمام شده بود، باقی مانده سه بود، برگشتیم به مسئله پنجم. بله، روی نیستان مورد بحث رو باید عنوان عام قرار بدیم. در جایی که مالک در ضمن عقد مضاربه چیزی را بر عامل شرط بکنه، حالا اون شیئی که اشترط العامل یرجع الی تجاره، الی کیفیت تجاره، یا به کیفیت تجارت بر نمیگرده، بلکه امر اجنبی از تجارت هست. مثلا مثال هایی که زده شده در کلمات، مثلا در ضمن مضاربه شرط میکنه که در شب، هر شب جمعه مثلا بعضی از صور رو بخونه برای او، برای اموات مثلا مالی غیر این، یا شرایط غیر این از افعال که به تجارت کردن، به کیفیت تجارت با رأس المال بر نمیگرده، اجنبی از او هست، خیانت صوب بکنه مثلا. نه، موضوع بحث عام در این مسئله جهاتی از بحث وجود داره که مرحوم سید در این عبارت، در مسئله پنج متعرض نسبت به اونها شدن و نظرشون را در این جهات بیان فرمودن. این که مثلا اگر یه جایی شرط کرده، از نظر تکلیفی آیا عمل به این شرط لازم هست یا لازم نیست، حکم تکلیفی این در مورد این شرط چیه، وجوب وفا دارد یا وجوب وفا ندارد، با توجه به اینکه مضاربه عقد جائز است. این مثلا یه قسمت. در همین قسمت حکم تکلیفی، اگر به اصطلاح مالک امری را شرط کرد، آیا اگر امری را شرط کرد و عامل مخالفت کرد با این شرط مالک، آیا میتواند اون تجارت با رأس المال را ادامه بده، اقدام بکنه به تجارت، به تصرف در اون رأس المال میتواند داشته باشه؟ تکلیفاً این تصرفات جائز هست یا تکلیفاً جائز نیست؟ به خاطر مخالفت شرط تکلیفاً جائز نیست. اینا این دو قسمت برمیگرده به حکم تکلیفی که شرطی که در ضمن مضاربه قرار داده میشه هم وفا به این شرط وجوب تکلیفی داره و هم علی تقدیر مخالفت در رأس المال نمیتواند تصرف کنه. آیا میتونه تصرف کنه در موارد مخالفت؟ این حرمت تکلیفی تصرفات عینیه خارجیه هست یا حکم تکلیفی در کار نیست؟ این یه قسمت از بحث. جهات دیگه ای از بحث در این مسئله وجود داره که اونها برمیگرده در حقیقت به حکم وضعی این مخالفت شرط. در جایی که عامل مضاربه با شرط مخالفت کرد، عمل به شرط نکرد، اگر تجارتی انجام داد به این تجارت سود داشت، تجارتی انجام داد تجارت هم سودآور بود، در این موارد یا تجارت سودآور نبود، علایالن در جایی که مخالفت با شرط شده اگر این رأس المال تلف بشه از بین بره یا خسارتی در این وسط به رأس المال وارد بشه، عامل ضامن هست یا ضامن نیست؟ ضمان یک مطلبی است که در اینجا در صورت مخالفت شرط جای بحث داره که ضامن هست یا ضامن نیست. جهت دیگه‌ای که مربوط به همین جهات وضعی است اینه که اگر مخالفت شرط کرده عامل، آیا مالک به خاطر مخالفت شرط حق فسخ مضاربه را داره یا نداره، خیار داره یا خیار نداره، خیار فسخ در اینجا میاد یا نمیاد؟ این قسمت دومی که مربوط به امور وضعی است. قسمت سوم اینه که این تجارت اگر ریب داشت در فرضی که مخالفت با شرط کرد و تجارتی انجام داد، تجارت هم ریب داشت، آیا این ریب تماما به مالک برمیگرده یا اینکه ریب علی حسب شرط و قراری که در مضاربه گذاشته بودن به تنصیف یا تسلیف یا تربی بین اونها باید تقسیم بشه؟ خب اینا، این سه قسمت هر سه تاش مربوط به جهات وضعی مخالفت با شرط. در هر کدوم از این سه قسمت هم بس در دو مرحله باید انجام بشه. مرحله اول به مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از نصوص خاصه در به، مرحله دوم به ملاحظه نصوص خاصی که در بین هست، چون در این مسئله به خصوصی روایات متعددی وارد شده که صاحب وسائل اینها را در باب یک ابواب مضاربه آورده. اون وقت این جهات وضعی که این چه قسمت بود، زمان، بله، سود خیار و ربین، رب مالکی باشد، مال مالک باشد یا مال هر دو باشد، بله، این هم به حسب مقتضای قاعده باید حساب بشه، هم به حسب مقتضای نصوص خاصه. مرحوم سید در این مسئله بله قائل به این شدن که از جهت، بعد از اینکه از جهت وضعی، از جهت تکلیفی لازم دانستن که مخالفت با شرط جائز نیست بلکه عمل به شرط یا واجب هست، در قسمت وضعی بودن فرمودن که باقت نظر از روایات ولو در اینجا زمان ثابت هست و در بعضی از تقدیرها خیار ثابت هست و باقت نظر از روایات ولو رد تماما مال مالک باید باشه، عامل حرفی از رد نداره، ولی با استناد به روایات خاصه ما ملتزم به این میشیم که از نظر بدعی اینجا زمان ثابته و خیاری هم در کار نیست، این تخلف شرط موجب خیار نیست و از جهت رب هم بینهما میشه، ولی این با استناد به نصوص خاص هست و الا بحث به مقتضای قاعده مسئله اینطور نیست. فرموده اذا اشترط المالک علی الامن الا یسافر مطلقا، اصلا این رأس المالش را در سفر نبره، همینجا تجارت بکنه، یا لا یسافر الی البلد الفلانی، به بلد خاص نبره، در شهر خاصی که مثلا امنیت نداره اونجا نبره، او الا الی ام بل الا یسافر او الا الی البلد الفلانی، یعنی هیچ جا نبره مگر یک شهر. اون قبلیش این بود که به خصوص شهر خاص نبره، در دومی بود که به هیچ شهری نبرد در مسافرت الا به شهر خاص. این مال بلد اتجار بود. قسمت دوم مال جنسی که با این خرید و فروش میشه، با این رأس المال میخواد بخره، اولا یشتری الجنس الفلانی، مگر جنس خاص را نخره، مثلا این جنس آهانالات مثلا نخره، یا مثلا میوه، این با این رأس المال میوه خرید و فروش نکنه، او الا الجنس الفلانی، در نوع جنس نظر خاصی داده، شرط قید خاصی قرار داده، او لا یبیع من زیده، در این که این را بخواد خریده میخواهد بفروشد، به چه کسی بفروشه؟ اینجا ممکنه مالک غیوری قرار بده، بگه لا یبیع من زید مثلا، او الا من زید، فقط به زید بفروش، به غیر زید نفروش، او لا یشتری من شخص، او الا من شخص معین، او نحو ذالک من الشروع. این موارد را مثالها را ذکر کرده، بعد فرموده او نحو ذالک من الشروع، که این مثالها همه اینایی که ذکر شده اموری بود که به این تجارت با رأس المال مرتبطه، بیگانه نیست، مثل خیاطت صوبی که جدای از رأس الماله اونا نیست، ولی همه در عینی که مختلف بودن، بعدش به مکان برمیگشتن، بعدی دیگه به مثلا جنس و اینها، ولی علایاله مربوط به تجارت بود. حالا مثلا اونایی که ذکر نکردن ممکنه یکی از اینا که داخل در نحو ذالک باشه، مثل اینکه زمان خاصی قرار بده، مثلا در اگه میخوای اینو بفروشی مثلا در روز نفروش، در شب بفروش، یا به عصر در روز خاصی بفروش، در جای خاصی بفروش، اینا شبیه. حالا این موضوع بحث عبارت مرحوم سید اینه، حکمش چیه؟ فلا یجوز له المخالفه، این مخالفت با این شرط جایز نیست، باید عمل به این شرط بشه، بلکه اون باید عمل بشه، و الا یعنی بس از جهت تکلیفی مخالفت جایز نیست، ولی با موافقت و عمل لازمه، و الا اگر مخالفت کرد از جهت وضعی این خصوصیات اینجا محقق میشه، و الا زمن المال لو تلف بعضن او کلن و زمن الخساره مع فرضها، نسبت به این به اصطلاح زامن هست، و الا زامن هست، زامن هم در فرض تلف میشه هم در فرض خساره زامن میشه. در قسمت زمان دیگه توضیح نداده که این بحث به مقتضای قواعد اولیه است یا بحث به مقتضای نصوصه، ظاهرا چون در نظر مرحوم سید هم بحث به مقتضای قواعد هم بحث به مقتضای نصوص چون زمان بوده، اینجا دیگه تشریح نکرده، زمانش را مطلق کرده، ولی در قسمت های دوم و سوم که ثبوت خیار و رب مال چه کسی باشه، اونجا فرموده که باقت نظر از روایت به مقتضای قاعده اگه بخواهیم نگاه بکنیم یک جور باید حکم را تعیین بکنیم، ولی به اقتضای نصوص جور دیگر و طور دیگر میشه. فرموده مقتضای قاعده و امکان تمام به امکان مقتضای قاعده کون تمام رب للمالک علی فرض اراده الغیریه اذا اجاز المعامله، این شرطی که اومده در حقیقت دو تفسیر برای این شرط هست،
یک تصویر اینه که غید و در مضاربه حساب بشه، غید حساب بشه که طبعا اذ مقید به این صورت میشه دیگه. اگه این شرط به غید برگرده، خب این تجارتی که با مخالفت شرط انجام شده تجارت به غیر اذنه. وقتی که تجارت به غیر اذن شد میشه تجارت فضولی، اگر مالک اجازه نکند که اصلا صحیح نیست، اگر اجازه بکند تمام رب مال مالک میشه. مختز القاعده به امکان کون تمام رب للمالک علا فرض ارادت الغیدیه اذا اجاز المعامله، اونم در فرضی که معامله رو اجازه بکنه، اما اجازه نکنه که دیگه فضولی است که اثر نداره. ولی اگر مقصود از شرط و نحوه اشتراط جوری باشه که به التزام در ضمن التزام برگرده، موجب تغییر اذن نشود، موجب تغییر اذن نشه بلکه از باب التزام در ضمن التزام باشه، نتیجه این شرط این میشه که علا تقدیر مخالفت عامل با شرط خیار فصل برای مالک درست میشه و ثبوت و خیار تخلف شرط علا فرض کون المراد من الشرط، المراد از شرط الالتزام، مراد علا فرض کون المراد من الشرط الالتزام فی الالتزام، التزام در ضمن التزام باشه. این نسبت به خیار که باقت نظر از روایات خاصه در یک قسمت بله هم نسبت به خیار هم نسبت به تمام رب، نسبت به رب باقر نظر این مطلبی میشه و کونه ببخشی در همین قسمت دوم که شرط باشه، بس در جایی که به نحو قیدیت باشه اونجا دیگه خیاری در کار نیست، چون خود اذ مقید بود. این تغییر اذ معناش اینه که اون چه که انجام شده مورد اذن نبوده و فضولی هست، فضولی که شد مالک اجازه کرد درست میشه. ولی اگر اشتراط علا نحو شرطیت باشد دون قیدیت، بله در مالک حق خیار تخلف، خیار تخلف شرط داره. حالا که خیار تخلف شرط داشت، اگر فسخ کرد مضاربه را، خیار تخلف شرط نسبت به مضاربه داره، اگر مضاربه را فسخ کرد یعنی از نظر اذن در اتجار، این تجارت واقع شده معزون مورد اذن بوده چون شرط به غیر اذن که بر نگشت، این مورد اذن بود. منتها مالک اگر فسخ کرد این مضاربه را، طبعا تمام رب مال مالک میشه، تمام رب مال مالک میشه و برای هیچ مقدار از رب به عامل نمیرسه. منتها حالا این که عامل مستحق اجرت المثل در این قسمت هست یا نیست، این را دیگه در عبارت بیان نکرده، ولی این که تمام رب مسما مال مالک باشه این در عبارت اومده. خب اینها بله مقتضای قاعده باقت نظر از روایت هست، ولی به اقتضای روایت نتیجه عوض میشه. الا ان الاقوا اشتراک و ما فی الرب علا ما قرر به همون نحوی که اینا با هم دیگه قرارداد گذاشتن. چرا؟ به خاطر روایات لجملت من الاخبار دالت علا زاده، و این اخبار هم قابل عمل هست، وجهی نداره که اینها را هم بکنیم بر یه محاملی که صحیح نیست حملش. و مورد این روایات ولو بعضی از این شرط هایی که ذکر شده هست، ولی می شود از این روایات استفاده کرد حکم را در مطلق موارد شروع و مخالفت باشد. خب این فرمایش مرحوم سید. خب به همون نحوی که به همون ترکیبی که مرحوم سید در متن بحث را مطرح کرده در بررسی مسئله، به همین ترکیب شروع میکنیم. بحث در جهاتی واقع میشه. جهت اول حکم تکلیفی در شرطی که مالک قرار میده، در حکم تکلیفی هم دو قسمته. جهت بله دوم و سوم و چهارم اون مربوط به امور بدیات هست، زمان در مسئله به مقتضای قاعده و همینطور به مقتضای نصوص، ثبوت خیال به مقتضای قاعده به مقتضای نصوص، و بله اینکه ملکیت و رب با چه کسی هست به مقتضای قاعده و به مقتضای نصوص. از جهت اولا که من حکم تکلیفی هست شروع میکنیم. آیا اگر در ضمن عقد مضاربه عامل شرط بکنه این شرط صحیح و لازم الوفا هست؟ صحیح هست یعنی وجوب وفا داره و بر طبق این باید عمل بشه، یا اینکه لزوم وفا نداره؟ خب در این قسمت از جهت حکم مسئله در این جهت بر اساس اونجا که در بحثای قبلی هم اشاره شد اشکالی نباید در حکم تکلیفی در این مورد باشه، چون به هر حال اونی را که شرط کرده بود مالک بر عامل که مثلا این را ببر در فلان شهر بفروش یا در فلان زمان این کار را انجام بده، در این موارد این خود اون عملی که شرط شده عمل سائق جائز شرعی هست، عامل مضاربه هم ملتزم به این شده. خب دلیل المؤمنون عند شروطهم این موارد رو میگیره. بعد از این که مشروط در این شرایط امر سائق جائز بود عموم المؤمنون اینو میگیره، طبعا حکم به از نظر تکلیفی حکم به لزوم وفا به این شرط میشه، مگر اینکه کسی در عهود جایزه اون حرفی که در مسائل قبلی مطرح شده اونو بگه که اصلا شرط در ضمن عقد جایز لزوم وفا نداره، معنا نداره که خود عقد معنا نداره که خود عقد لازم جایز باشه، حق مورد فصل باشه، ولی شرط در ضمن اون باشه، مگر اینکه کسی اون قاعده رو بگه. به الا اگه اون را نگیم اون قاعده را نقض بکنیم، ولو اینجا عقد متضمن شرط عقد جائز هست، هر شرط یا سائقی که در ضمن عقد مضاربه بشه المؤمن عند شروطه میگیره، چه شرط امری باشه که یرجو الی تجاره، چه شرط امر آخری باشه که لا یرجو الی تجاره، مثل خیاطت، مثل قرائت سوره یا غیره. این فی حد نفسی مشکلی در این جهت نیست، از این جهت تکلیفی، بلکه اگر امکان هم داشته باشه عامل اگر امتناع کرد مالک میتونه او را اجبار بر عمل بکنه مثل بقیه موارد شرط. فقط مطلبی که در اینجا هست اینه که از بعضی از عامه نقل شده که در این موارد که شرط موجب تضییق تجارت میشه، موجب تضییق تجارت میشه، گفته این شرط ها شرط فاسده، شرط صحیح نیست، که این را مرحوم شیخ طوسی در مفسود و همینطور مرحوم علامه مطرح کردن و جواب دادن، مناقشه کردن در این بعد در مفسود از بعضی از عامه نقل میکنه که داره مثلا از شافعی و بله از شافعی نقل میکنه که ایشون قائل به اینه که خود مرحوم شیخ فرموده که این مواردی که شرط بشه ولو موجب تضییق در تجارت بشه، ولی این شرط ها شرط صحیح هست، به اند قومی از مخالفین هم صحیحه، ولی اند قوم دیگر از مخالفین صحیح نیست، اذا شرط فلقراز ان لا یشتری الا من فلان، عبارت مفروضه، ولا یبیع الا منه کان فاسدا عند قوم و عند قوم انه جائز و هو الاقوى. خود مرحوم شیخ بر فرموده که این اقوا همینه که جایزه، چرا؟ لانه لا مانع من، اونایی که گفتن جایز نیست دلیلشون اینه، گفتن که من قال لا یجوز، دلیلشون اینه لانه یسخط المقصود من الرب. اینا در حقیقت حرف اینا برمیگرده به این که این نحوه از شرط با مقصود از مضاربه تنافی داره، چون مقصود از عقد مضاربه اینه که عامل بتواند با این رأس المال چیزی بخرد و او را بفروشد دیگه، خرید و فروش، مقصود تحقق بیع و شراء در با این رأس الماله. اگر مالک تضییق ایجاد بکنه برای عامل، بگه مثلا در این به این شخص فقط بفروش یا از این شخص فقط بخر، خب ممکنه اون شخص غایب باشه، ممکنه اون شخص بمیره، ممکنه اون عامل به یه سبب دیگه ای عامل نتواند اون غرض که تحقق بیع و شراء هست انجام بشه. این که نتواند، این با مضمون کنه با غرض از عقد مضاربه منافات داره. روی این حساب گفتن که این جور شرط ها شرط بله صحیح نیست، چون این بله این گفتن لا یجوز لانه یفقد المقصود من الرب لان فلانا قد یغیب او یمود فلا یقدر علی الشراء ولا البیع او ربما لا یختار ان یبیعه او یشتری من. حالا این مالک میگه تو مثلا با زید از زید بخر، خود زید ممکنه راضی نباشه به این بفروشه، یا مالک میگه تو از مال را به زید بفروش، خود زید ممکنه راضی نباشه به این که از این بخره، این روی نصاب اون قرار تأمین نمیشه. با ها که ذلغف فیه لوغاله الا ان لا یکشد الا الاغار الفلانی او صوب الفلانی کان فاسدن لما مزا و اندی مرحوم شیخ فرموده که اندی انهو یجور و کذالک اذا قال لا تشتری الا جنسن لا یعوم وجوده فی عید ناس لکن یوجد و لا یوجد. همه این موارد مثل همینه. چرا؟ و انما بله در همه این موارد مسئله این صحیحه. چرا؟ به جهت این که اونی که مورد نظر هست اصل اتجاره، ولی این که اتجار لزوماً تحقق پیدا کنه این اینجور نیست که قوام مضاربه به این باشه، نه، ممکنه مقصود متعام اگر این نحوه تبیین بکنیم مقصود متعاملین را، مقصود مالک را، که این نقل و انتقال و این خرید و فروش خاص مورد نظر هست، اینطور نیست که این با مثلا مقتضای عقد مضاربه تنافی داشته باشه، با این قابل جمع هست. در
کلیت
نداشته باشه، ولی
در یک مورد خاصی برای مالک
مدیریت
داره فقط با اینا،
در
این مورد خاص میشه گفت مقصود اینا
ها نمیدونم بذاره بگیر. نه، اینا که همینجوری توهم کردن که قوام مضاربه، نه، قوام مضاربه به اینه که خرید و فروش در او به فعلیت برسه، مضاربه که مالک مال را میده در اختیار عامل به غرض اینه که این مال دست خرید و تقلیب بشه و عوض بشه، در نهایت یه سودی گیرش بیاد. خب اگر در مقام تعیین بیاد یه تضییع در مقام بله خرید و تعیین بایه یا مشتری یا مکان بی یا مکان شرا یا زمان بخواد این تغییراتی قرار بده، این تغییرات با روح مضاربه سازگاری نداره، چون ممکنه در اون موارد تغییرات اون قیدی که مالک ارائه کرده پیشنهاد کرده اون قید تحقق خارجی نداشته باشه دیگه. هم مثالایی که گفتم به زید بفروش، ممکنه زید اصلا نخره یا زید بمیره یا زید غائب بشه. اینا قوام مضاربه را بله قوام مضاربه را به تحقق بیع و شراء به نحو مطلق گرفتن، روی حساب تغییر را برخلاف اون گرفتن. مرحوم شیخ فرموده که در همه این موارد چون اینجا بله در همه این موارد چون این شرط این اموری که ذکر شده امور جائز و سائغی هست، المومنون اند شروط هم همه اینها رو میگیره و اینم با روح مضاربه منافات نداره. این که با مضاربه منافات نداره به این کیفیت که با روح مضاربه منافات نداره به صورت واضح ترش در کلام مرحوم علامه اومده که معلوم علامه همین حرف را که نقل میکنه از شافعی و مالک نقل میکنه، میگه که اینا اینو گفته.
نسبت
نداده به عامه، برای اینکه علامه میفهمه. چون قوم میگه قوم اینجوری گفتن، قوم اینجوری ناظر به عامه هست. ظاهر این که
تو
قوله دیگه خیلی حالا که عملا که اینجوری دیدن که تی دیگه در امامیه قائل به این نشد. نبود
اختلافی رو در امامیه
اشاره نیست، من میگم عملا که نیست دیگه الان. ولی خود معلوم علامه تصریح کرده که شافعی و مالک اون قومی که قائل به فساد شدن، شافعی و مالک قومی که قائل به صحت شدن، ابو حنیفه و احمد حنبل، این دو نفر این طرفی رفتن، دو نفر اون اونا در کلام مرحوم علامه اینجور، خود مالک که قائل به فساد شرطه، اینجوری علامه در تذکر اینجور نقل میکنه که مالک گفته که این صحیح نیست. چرا؟ لأن مقصود، لأن ذالک یمنع مقصود الغراض، این تقییدها با مقصود و غرض از عقد مضاربه تنافی داره، مانع از اون میشه. مقصود در عقد مضاربه چیه؟ تقلیب و طلب و ربه. مقصود در عقد مضاربه طلب و ربه، گردش مال به خرید و فروش و حصول ویادی و ربه، مقصود اینه. خب شما این تضییقات رو انجام دادید، مالک این تضییقات رو انجام داده، این مقصود با این مقصود منافی هست. چرا؟ لأنه اذا لم یشتر الا من رجل بعینه فإنه قد لا یبیعه وقد یطلب منه اکثر من ثمنه یا سله. امور اینجوری رو ذکر کرده. مرحوم علامه در جواب اینجور فرموده که این شرط مانع از مقصود قراض نیست. بله، عقد قراض اگر به صورت مطلق باشد، عقد قراض و عقد مضاربه اگر به صورت مطلق باشد، اختزا می کند که دست عامل باز باشه در بیع و شراء به هر نحوی. ولی این شرط که اومد، این شرط اطلاق عقد قراض را تغییر می کنه، اطلاق عقد قراض را تغییر می کنه، نه اینکه منافی با اصل مضمون عقد قراض باشه. مضمون عقد قراض، حاصل جواب مرملام اینه که مضمون عقد قراض اینه که با این مال تجارت بشه در جایی که ولو در مورد خاص. اصل تجارت و ترغیب به تجارت با اذن در تجارت و جعل رب، این قوام مضاربه به اینه. اما اینکه لزوماً این تجارت محقق بشه و رب حاصل بشه، اینا دیگه مقوم مضاربه نیست. بله، اطلاق مضاربه این رو اختزا میکنه، ولی نه اینکه قوام مضاربه به این باشه. بله، بعد این اشکالی است که در کلام بله عامه نسبت به این شرط ذکر شده. مرحوم شیخ و مرحوم علامه جواب دادن، از این مناقشه کردن در این وجه. مرحوم شهید ثانی در مسالکم در ذیل عبارت مرحوم محققم اشاره به همین داره، چون این مثالهای شرط را در شرایع هم اینجور مثال زده: لو اشترط ان لا یشتری الا من زید او لا یبی الا علی عم سهر، بعدم صوب فلانی و فلانی، سوا امکان وجود ما اشاره الی عام من او نادر. این عبارت شرایع. مرحوم شهید در مسالک فرموده که این شروط اندنا لا خلاف اندنا فی جواز هذه شروط و لزومها و ان زاغت به سببها از تجارت، ولی اون تجارتی که مورد اذن در عقد مضاربه بوده، اون تجارت زیغ میشه به واسطه این شروط. ولی بله، این شرط علایال شرط صحیح و نافذه. چرا؟ اطلاق النصوص به اطلاق النصوص دالون علیه. این مسئله اند امامیه اختلافی نیست و نصوص هم دلالت بر لزوم این شرط میکنه. حالا این که مرحوم محقق در عبارتش اینو آورده، شهید ثانی فرموده این اینا رو که آورده که سوان کان وجود ما اشاره آمن آم نادرا، این در حقیقت تنبیه کرده به خلاف بعض العامه که عامه قائل به این شدن که در جایی که اون امر نادر باشه یا موجب به جوری که موجب تضییق عقد مضاربه بشه، تضییق تجارت بشه، اونا جایز نمیدونستن. مرحوم محقق فرموده که نه، اینا دخالت نداره در صحت شرط. پس در قسمت اول در حکم تکلیفی این که این شرط ها لازم الرعایه هست، صحیح هست و لازم الرعایه هست، دلیلش همون اطلاق المومن عند شروط هم هست، چون اونی که شرط کرده است متن این شرط یا مشروط امر جایزی هست فی حد نفسی با قطع نظر از شرط که محذور نداره، به خاطر خصوصیت عقد مضاربه هم مشکلی در بین نیست که جلوی صحت این شرط را بگیر. تا اینجا بحث حکم تکلیفی در قسمت اول که بله قسمت اول که عمل به این شرط و مخالفت با این شرط.
صحبت این مبنایی شد، یعنی کسانی که شرط در ضمن عقد جایز رو جایز میدونن قالب حکم تکلیفی نباید باشن و الی باطنه مبنایی
اینجا از جهت این شرط در ضمن اون رو جایز میدونن، از جهت این از این نظر بله، ولی این که اگر شرط رو مخالفت بکنن میتونن در این مال تصرف بکنن یا نه، اون بحث بعدی، ولی این قسمت رو دیگه بدون وفا نداره.
بدون وفا هست یعنی
لازم وفا نیست، دعوی اون بحث دیگه.
اون
ولی ممکنه کسی بگه لزوم وفا نداره، ولی در عین حال اگر مخالفت کرد نمیتونه در اون مال تجارت بکنه، اون جهت بعدیه. ولی
از مندی میخوام بگم واقعا داشتید که اگر صدر در معاملش رو چون به تقید برمیگرده در خصوص اینجا ما مجبوریم
نه از اینجا ما از نظر حکم تکلیفی، از نظر حکم تکلیفی این که عمل بر طبق این شرط بکنه یا نه، این که عمل کردن واجبه یا واجب نیست، رعایت این شرط یعنی اون ملزم به انجام عمل هست یا ملزم به انجام عمل هست، این قسمت تا حالا معلوم شد. ولی اگر عمل به این شرط نکرد میتواند تجارت بکنه، میتونه تصرف بکنه، نقل و انتقال بدهد رأس المال را یا نه، این قسمت دومه. این ممکنه کسی بگه از نظر تکلیفی شرط در ضمن عقد جایز لزوم وفا نداره، یعنی از اگه کسی مخالفت بکنه اتیان نکرده، ولی در این حال بعد المخالفت ولو واجب نیست، ولی در این حال این مال را در غیر موردی که او تعیین کرده نمیتونه تصرف بکنه. چرا؟ چون این شرط برمیگرده به تغییره، ممکنه اینو واجب اینا با هم دیگه تلازم ندارن. اونی که تا اینجا مطرح شده در حد این که آیا ملزم به رعایت میشه هست یا ملزم به رعایت نیست.
کسی هم هست
به
که واجب
وفا
نیست
کجا در روایت
موجود
روایتی
که در
خصوص
مزاربه باقی شده، روایت خاصی، ولی که مبنای کلیش به این باشه که شرط در نفس لازم وفا نیست، اما چون تو خصوص مزاربه تفسیر شده
این از جهت این که نه از جهت این که وجوب وفا داره، از جهت این که اگر وفا نکنه تصرفش تصرف قصبی میشه دیگه، از اون جهت ممکنه بگیم دیگه. حالا این مورد قسمت دوم. قسمت اول اینه که اصلا ولو موجب قطع
هم هیچ شرط مستقل از تجارت هیچ موردی نداریم،
اینا اصلا اصلا با اون
شرطه که مربوط به تجارت بلاخره. حالا چه شرط مربوط به تجارت، چه شرط مربوط به تجارت، چه شرط غیر مربوط و اجنبی از تجارت در ضمن مضاربه اگه شرطی شده باشه، این شرط لزوم وفا داره یا نداره؟
ظاهر بعضی روایات وجود وفا داره،
این با شرط میگه کار نداره، میگم الان باقت نداره، یعنی الان حکم تکلیفی احتیاج به روایت نداره، خود همون روایت خاصه نداره، المؤمن عند شروطهم به نحو مطلق میگه.
من میگم حتی اونایی که میگن که شرط ضمن عقد جایز لازم الوفا نیست، میگن که علل قاعده نیست دیگه، اما این دلیل خاص داشته باشیم دیگه
نه، این دلیل خاص، اون دلیل خاص میگه که بر طبق او عمل بکنه، چون ممکنه اینجوری هم بکنه، چون اگه بر طبق او عمل نکنه اون مال در نسبت به اون مال ارث نداره دیگه،
یعنی بعد ظهورش رو که
نه اینکه خودش فی حد نفسی از باب شرط لزوم الوفا داره، نه از جهت این که بدون او اگر تصرف بدون موافقت و در فرد مخالفت بخواد تصرف کنه، تصرف در غیر موقعه مال قسمت دوم میشه. این قسمت دوم که اگر موافقت نکرد آیا تصرف خارجی، تصرف عینی در این رأس المال میتواند انجام بده، ولو تصرف عینی به امساکش پیش خودش باشه در مقابل رد به مالک دیگه، چون تصرف در مال غیر بدون اذن ما او جایز نیست، حتی اون تصرف به امساک مال در خانه خودش باشه دیگه. مفروض از تصرفی که حرامه که فقط تصرفی نیست که از خوردنی بخوره یا از چیزی که منفعت داره مثلا بکار بگیره، حتی این مقدار از تصرف که به امساک در یدش باشه اینم حرام. آیا اگر در اینجا از نظر اگر کسی به این شرط عمل نکنه، به شرط در مضاربه عمل نکنه، خارجاً در رأس المال میتونه تصرف بکنه ولو به امساک در منزلش میتونه تصرف بکنه یا نمیتونه تصرف بکنه؟ خب اینجا بله، اینکه میتونه تصرف بکنه یا نمیتونه تصرف بکنه، تصرف کردن به امساک فیجر و عدم امساک، این تابع اینه که ما شرط در ضمن عقد مضاربه را به چه نحوی معنا بکنیم. اگر شرط برگرده به تقیید در ارث، تقیید در ارث یعنی مالک مال را در اختیار عامل قرار میده، میگه فقط این را به تو دادم که در این مسیر خاص تجارت بکن، و طبعا در این صورت این مال به نحو امانت در اختیار تو هست، ولی در غیر این مورد اگه به این نحو تجارت نمی کنی، این دیگه اصلا مورد اذن من نیست دیگه. اگر شرط به تقیید در اذن برگرده، نتیجه میشه که این موردی که شرط مخالفت کرده، این مال را در فلان بلد نبرده، مالک گفته بود به فلان بلد ببر دیگه، این در فلان بلد نبرده، الان بقای این مال در ید او در خانه او مورد اذن نیست دیگه. وقتی مورد اذن نیست، هر گونه تصرفی حتی امساک در خانه او در دستش اینو نگه بداره، اینم برخلاف رضای مالک است. وقتی برخلاف رضای مالک بود، اون دلیلی که دلالت بر حرمت تصرف الا به طیب مالکش میکنه، اون دلیل اینجا میگه لا یحل مال من مسلم الا به طیب نفسه یا الا به اذنه، اون دلیل که جای یعنی شبهه نداره، ثابت هست در این موارد دلالت میکنه، اون این میشه مورد اون دلیل. اگر شرط در ضمن عقد مضاربه به تقیید اذ برگرده، معناش این میشه. ولی اگر شرط در عقد مضاربه به تقیید اذ بر نگرده، بلکه همونطور که مرحوم سید فرموده به التزام در ضمن عقد برگرده، حالا التزام در ضمن التزام یا التزام در ضمن عقد، ولو عقد اذنی باشه، اگر شرطی که در عقد مضاربه گذاشته میشه، معناش این نباشه که اذن من مقیده، نه، اذنش مطلقه. این گفته که تو با این تجارت بکن، اذنش مطلقه، اذن در استجار داده است مطلقا، منتها در ضمن این عقد مضاربه که متضمن اذن در اتجاره، به او گفته که تو باید ملتزم بشی که این کار را هم انجام بدی، اون کار را انجام نداد، مخالفت با شرط کرده، ولی مخالفت با شرط موجب انتفاع اذن نمیشه. این تابع اینه که در این موارد که شرطی در ضمن عقد قرار داده میشه، آیا این شرط حاصلش و مرجعش تغییر اذنه، به طوری که در فرض مخالفت اذن منتفی باشه، که اگه اذن منتفی باشه هر گونه تصرف حتی امساک میشه حرام تکلیفی، یا اینکه نه موجب این نمیشه. حالا اینکه آیا شرط در این موارد قابل این هست، شرط در مضاربه قابل این هست که از قبیل اول باشه یا قابل از قبیل دوم باشه، قابلیت برای دومی داره و همینطور قابلیت برای اولی داره و در مقام اثبات احتیاج به تعیین داره، یا اینکه نه شرط در ضمن عقد مضاربه یک نه بیشتر معنا نداره، به اون اینکه تغییر در اذ باشه و تغییر در و التزام فی التزام معنا نداره. در این قسمت بیانی مرحوم آقای کویی در اینجا داره در حدید همین مسئله، وقت این فرمایش رو باید حساب بکنید که آیا فی حد نفسی تمامه و اگر تمام بود با اون فرمایشات دیگه ایشون در این بحث مطابقت داره یا نه؟
به جمعه هر دو نفت ممکن هست و تحقیل موارد باشن.